بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون در زمان قینی بود، اگر خاطر شریف دوستان باشه. مرحوم شیخ نهایت امر در واقع بیان فرمودن که معیار در تعیین قیمت در مقبوض به عقد فاسد، در اونجایی که مقبوض به عقد فاسد قینی باشد، خدمت شما عرض شود که یوم تلف است. و گفتن که اگر که ملاک یوم تلف شد، از این یوم تلف ممکنه در واقع کالایی که مقصوب است و تلف می شود خارج بشه و استثناء بشه، اگر این اتفاق بیفته به خاطر وجود دلیل خاصی است که در باب غصب وجود داره. خب اما مرحوم شیخ یک استدراکی میکنن از این فرمایشی که داشتن، یعنی خدمت شما عرض شود از این اصلی که درست کردن. اصلی که درست کردن در واقع بیان هم که عرض کردم، عصر رو در موقع ملاک رو در یوم تلف میدید. خب مرحوم شیخ میفرماید که ما ممکنه که در واقع یک حرف متفاوتی بزنیم و بگیم که مبیع به بیع فاسد از اصل زمان تالف به قیمت یوم تلف خارج بشه و اونو ملحق کنیم به زمان مقصوب تالف. در زمان مقصوب تالف گفتن که به قیمت یوم غصب و یوم قبض اون کالای غصبی باید زمان رو پرداخت کنه، نه یوم تلف. مرحوم شیخ میفهمد که یحتمل که ما در واقع این رو قائل بشیم که خدمتتون عرض شود ما ملاک رو یوم قبض بگیریم نه یوم تلف، اون روزی که مقبوض به عقد فاسد قبض شده، از باب الحاقش به مقصوب. در مقصوب عرض کردم که یوم قبض ملاک. خب به چه دلیلی یا به چه تقریری؟ گفتن که اگر خاطرتون باشه یک ادعایی صورت گرفت از مرحوم ابن ادریس ابن ادریس حلی، گفتن که ایشون فرمود که یک اتفاقی وجود داره که بیع فاسد به منزله مقصوبه، یعنی مقبوض به بیع فاسد منزله مقصوبه، فقط یک تفاوتی داره و اون اینه که در مقصود این اسم و گناه وجود داره ولی در بیع فاسد این اسم و گناه وجود نداره. خب مرحوم شیخ میفرماد که اگر این فرمایش ابن ادریس رو قبول کنیم که مقبوض به بیع فاسد ملحق به مقصود است، در اون صورت بحث ما متفاوت خواهد شد و میتونیم مقبوض به بیع فاسد به عقد فاسد رو ملحق کنیم به مقصوب و ملاک رو یوم قبض بگیریم نه یوم تلف. خب میفرماید که نعم لو تم ما تقدم عن الحلی فی هذا المقام، اگر که تمام شود آن چیزی که گذشت از مرحوم ابن ادریس حلی در مقام، من دعو الاتفاق على كون البيع فاسدا به منزله المقصوب، اینکه اتفاق ادعای اتفاق شد اینکه بیع فاسد به منزله مقصوب است، البته الا في ارتفاع الاسم، مگر در اینکه اسم ندارد، یعنی در همه چی شبیه به مقصوب است به غیر از گناه داشتن، الحقناها بالمقصوب، اون رو در واقع ملحق میکنیم به مقصوب، این ثبت فیه حکم مخالف لهذا الاصل، اگر در واقع در مقصوب حکم مخالف اصل ثابت بشه. خب یعنی چی؟ ببینید اصل چی بود؟ اصل میگفت زمان به قیمت یوم تلف. مرحوم شیخ میگه اگر ما در مقصوب زمان و ملاک قیمت رو چیزی غیر از این اصل، یعنی حکمی مخالف این اصل، یعنی یوم تلف ثابت کردیم، در اون صورت میتوانیم مقبوض و عقب فاسد رو ملحق کنیم به مقصوب. که البته ما گفتیم در مقصوب ملاک رو بردن روی یوم قبض و خدمت شما عرض بشود که روزی که قبض اون کالای قصبی صورت گرفته. لذا می فهمد که الحقناها بالمقصوب، ملحقش میکنیم به مقصوب. البته انصبت فیه حکم مخالف لهذا الاصل، اگر که این حکم مخالف این اصل، لهذا الاصل منظور اصل زمان به قیمت یوم تلف در قیمیات، اگر بتونیم یه حکمی خلاف این ثابت بکنیم در مقصوب، اون وقت از باب این که فرمایش مرحوم ابن ادریس درست باشه میتونیم ملحق بکنیم به مقصوب. بل یوم که در یقال که اذا ثبت فی المقصوب الاعتبار به قیمت یوم القصد کما هو ظاهر و صحیح ابی ولاد الاتیه کشف ذالکن عدم اختزاء اطلاقات زمان لاعتبار قیمت یوم تلف. خب مرحوم شیخ یه پله در واقع ارتقا میخواد بده بحث رو، با این بیان که ما نه تنها معتقد هستیم که خدمت شما عرض بشود که میشود بیعه فاسد و مقبوض به فاسد رو ملحق به مقصوب بکنیم، بالاتر از اون اصلا نیاز به تمسک به اجماعی که مرحوم ابن ادریس حلی ادعا کردن نداریم. خب مفاد اجماع چی بود؟ مفاد اجماع این بود که میگفت مبیع فاسد، مبیع در عقد فاسد وقتی تلف میشه این ملحق به مقصوبه، لذا قیمت یوم قبضه، باید در واقع خدمت شما از قیمت یوم قبض رو پرداخت بکنه. اما این بلی ممکن ان یقال، خدمت شما عرض بشود که این یه استدراک کلی از نعمه. چه نوع استدراکی؟ ببینید نعم لو تم ما تقدم عن الهلی، همونجا که عرض کردم اثبات میکرد که مبیع زمانه در مبیع به عقد فاسدی که تلف شده این ملحق به چی میشود؟ ملحق به مقصود میشه. مرحوم شیخ میخواد با این بلی یمکن ان یقال ارتقا بده بحثو و مطلق زمان رو در همه موارد ملحق به مقصوب بکنه، که از جمله اون موارد مقبوض به عقد فاسد هم قطعا هست. و چه تمسکشون و دلیلشون برای این مطلب چیست؟ بعد دقت بفرمایید این دقیق بود و انصاف امنه که این عبارات مرحوم شیخ واقعا درش دقت و اجتهاد قوی وجود داره. این بلی ممکن ان یقال پس استدراک و ترقی از نعمه. خب به چه نحوی؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر شما بیایید در مقصوب تالف ملاک رو ببرید به یوم قصب، یعنی اون روزی که قبض مقصوب صورت گرفته، اگه این کارو بکنید و از اون طرف هم بگید که اطلاقات زمان میگن که اطلاقات زمان در غیر از قصد میگن که باید قیمت یوم تلف پرداخت بشه، این لازمش اینه که وضعیت آقای قاسم از وضعیت سایر زامنها بهتر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این از روز قبض تا روز تلف قطعاً قیمت ممکنه افزایش پیدا کنه، حتی در یه مورد هم قیمت افزایش پیدا کنه لازمش اینه که اون آقای قاسب قیمت کمتری از زامنی که قاسب نیست پرداخت بکنه، در حالی که ما در لسان ادله قسم میگیم که قاسب باید به شدیدترین در واقع مؤاخذه ها اخذ بشه و این مخالفت داره با اون حکمتی که در قسم وجود داره. لذا اگر که ملاک تلف در مخصوب رفت روی عموم قسم، این کاشف از این خواهد بود که اطلاقات زمان دیگه اقتضای اینو ندارن که بخواد زمان رو روی یوم قیمت یوم تلف ببره، و همین دلیل که عرض کردم، چون از فاصله یوم قبض تا یوم تلف قیمت افزایش پیدا میکنه، اون وقت لازم میاد که ضامن غیر قاسب بیشتر از ضامن قاسب زمان پرداخت بکنه و وضعیت قاسب در واقع بهتر باشه، احسن حالن باشه از سایر زامن ها، و این خلاف اون چیزی که ما از لسان ادله میفهمیم. خب همین رو بخونیم. بله، فرماید که بل یمکن ان یقال اذا ثبت فی المقصود، اگر که ثابت شود در مخصوص، چه چیزی ثابت شود؟ از این کتاب پرکس خواهی میکنم. اذا ثبت فی المخصوب الاعتبار به قیمت یوم القسم، اگر که در مخصوب اعتبار به قیمت یوم قسم ثابت شود و آقای قاسب باید قیمت روز قسم رو پرداخت بکنه، کما هو ظاهر و صحیحت ابی ولاد الاتیه، ظاهر صحیحه ابی ولادی که خواهد آمد و توضیح خواهیم داد همین مطلب است، این کشف ذالک کاشف خواهد بود. این مطلب کدوم مطلب؟ این که اعتبار به قیمت یوم قصد باشه کاشف خواهد بود. از چی؟ کاشف خواهد بود از عدم اقتضای اطلاقات زمان اعتبار قیمت یوم تلف، این که اقتضا ندارد اطلاقات زمان در باب این که اعتبار سنجیده بشه به قیمت یوم تلف، دیگه نمیشه ملاک رو یوم تلف گرفت. چرا؟ از یلزم هین ایزن، لازم میاد در این صورت که ان یکون المقصوب و اندکون قیمته یوم تلف از آف ما کانت یوم القصبه این واجب تدارک عند تلف. فرمود که لازم میاد در این صورت که باشد مخصوب هنگام قیمت اندکون قیمت یوم تلف در روز یوم تلف قیمتش از آف اون چیزی که در روز قصب هست یوم تلف از چند برابر باشد نسبت به آن چیزی که قیمت یوم قصب هست که غیر واجب تدارک هست اندت تلف، که این قیمت بیشتر واجب تدارک نیست هنگام تلف، برای کی؟ برای قاصد. نمازکر نامن ان من تدارک التزام، التزامون به قیمته یوم وجوب تدارک، خب به خاطر آن چیزیست که این لمازکرنا تحلیل یلزمه، یعنی دلیل مطلب اینه که گفتیم معنای تدارک چیست؟ این که شخص باید ملتزم بشه به قیمت اون چه در روزی که تدارک برش واجب میشه. چه روز تدارک واجب میشه؟ روز تلف. خب اگه روز تلف شد، اون وقت لازم میاد که ضامن غیر قاسب چند برابر ضامن قاسب پول پرداخت کنه، و این در واقع خلاف حکمتی است که در قصب و شدت مؤاخذه است که در قصب لحاظ شده است. نعم لو فرز دلالت و صحیحه علا وجوب اعلی القیامه امکن جل و التزام قاسب به زایده علا مقتضی تدارک مؤاخذتن لهو به اشق الاحوال. مرحوم شیخ بیان میکنن که اگر که ما فرض کردیم این صحیحه ابی بلادی که قرار انشالله بخوانیم، این صحیحه خدمت شما عرض بشه و دلالت بر این داره که باید بالاترین قیمت پرداخت بشه، اون وقت میتوانیم آقای قاسب رو، این حتی اگر ملاک رو هم یوم تلف گرفتیم، اون وقت میتوانیم در واقع قاسب رو ملتزم کنیم به این که اون مبلغ اضافه رو پرداخت بکنه، از باب این که میخواییم اون رو به شدیدترین مؤاخذه اخذ کنیم. در اون صورت حرف درست نیست. نه لافور از دلالت و صحیحه علا وجوب اعلى القیم، اگر فرض شود که صحیحه دلالت داره بر وجوب بالاترین قیمت ها، امکنه ممکن خواهد بود قرار دادن التزام که قرار بدیم التزام رو قاسب رو ملتزم کنیم به زائد، مبلغ زائد بر اساس اقتضای تدارک، این که باید تدارک بکنه جبران کنه، از باب چی؟ این جعل و التزام القاسب به زائد علی مقتضی تدارک مؤاخذتن لهو به اشق الاحوال، با عنوان مؤاخذه یهو به شدیدترین احوال. فالمهم هینا ازن صرف الکلام الى معنی صحیحه بعد از ذکرها. مرحوم شیخ میگه حالا که این مسئله روشن شد، باید بریم سراغ در واقع روایت. روایت رو باید اول ذکر کنیم و معنا کنیم و اون فقره هایی که به درد اون میخوره استفاده کنیم تا مسئله روشن بشه. خب تا چه چیزی روشن بشه؟ تا روشن بشه که آیا به فاسد ملحق به قصد میشه، به جهت اینکه گفتیم که مرحوم ابن ادریس گفته بود که ادعا وجود داره و اتفاق و اجماع وجود داره، ادعا کرده بود که اتفاق و اجماع وجود داره که به فاسد ملحق به قصد. یکی از این جهت باید بررسی کنیم. جهت دیگه که باید بررسی کنیم اینه که بفهمیم که اساسا معنای جبران خسارت و پرداخت غرامت در چیزهایی که در واقع مورد ضمانت واقع میشن، اون چیزایی که تلف میشن چیست و ملاکش چیست، در چه روز ملاک قیمت و قیمت اون تالف در چه روزی ملاکه، ملاکه در اون روز قبض است، روز غصب است، روز ضمان است، روز تلف است. خب اینها باید روشن بشه. پس محل بحث ما در اینجا اینه، ما قراره که انشاءالله روایت رو ذکر کنیم، بعد معناش رو بیان کنیم تا این ادعاهایی که مطرح شده رو از داخلش در واقع استفاده کنیم. نظام فهمت فالمهم هی لعیزن صرف کلام الى معنی صحیحه، باید کلام رو صرف کنیم به معنای صحیحه بعد از ذکرها، بعد از اینکه اون رو ذکر کنیم. چرا؟ لیل حق بهی البیع الفاسد، تا ملحق شود به در واقع مورد صحیحه. میدونید که مورد صحیحه در مورد قصب، حالا انشاءالله صحیحه رو بخونیم اگر این جلسه وقت شد، احتمالاً شاید وقت نشه، خیلی کم طولانی هم هست. بله میفرماید که باید مورد صحیحه رو بررسی کنیم تا مشخص بشه که به فاسد ملحق میشود به قصب یا نه. خب حالا چرا باید ملحق بشه؟ اما لما ادعاه الحلی، یا به خاطر این که در واقع مشخص بشه که اون ادعای مرحوم ابن ادریس صحیحه یا نه، که او ادعا کرده بود که به فاسد ملحق به مقبوض به مخصوب میشود به قصد میشود، فقط در ارتفاع اسم با هم تفاوت دارن که اینجا در به فاسد اسمی وجود نداره اما در قصد اسم وجود داره. یا جهت دیگرش نسبه مالکش به صحیحه ان معنی تدارک بر غرامه فی المضمونات، قراره که در واقع صحیحه روایت برای ما مشخص کنه و کشف کنه معنای تدارک و پرداخت غرامت را در مضمونات. خب به چه معناست؟ مکان العبرت فی جمیعها به یوم الزمان، اینکه ملاک در همه این مضمونات در واقع ملاک در یوم زمان است، اون روزی که زمان ثابت می شود، که کما هو احد الاقوال فی ما نحن فی من البیع الفاسد، کما اینکه یکی از اقوال در ما نحن فی در مورد بیع فاسد همین بود. اگر یادتون باشه گفتیم که ملاک رو یوم زمان گرفتن بعضی ها. خب، بحيث ان الصحيحة مشتملة على احكام كثيرة وفوائد خطيرة، فلا بأس بذكرها جميعا وإن كان الغرض متعلقا ببعضها. از اونجایی که روایت صحیحه ابی ولاد مشتمل هست بر یک سری احکام زیادی و فواید و نکات مهمی، فلا بأس بذکرها جمیعا، اشکال نداره که همش رو ذکر کنیم، اگرچه که و ان کان الغرض متعلقا به بعضها، غرض ما در واقع تعلق داره به بعضی از خدمت شما عرض شود که فقره های این روایت. خب این ما دارم از روایت بخونیم، حالا بقیهش ببینیم انشاءالله با جلسه آید. فروا الشیخ فی الصحیح عن ابی ولاد. خب این تعبیری که مرحوم شیخ دارن که میفرماد فروا الشیخ فی الصحیح، این قابل تأمله. این روایت رو مرحوم در واقع کلینی هم با سند صحیح نقل کرده و سند او هم صحیح است و اختصاص نداره فقط در واقع به سند مرحوم شیخ، یعنی همچنان که مرحوم شیخ طوسی سند صحیحی با سند صحیح روایت رو نقل کرده، مرحوم کلینی هم این کار کرد. این تعبیر فصحیح شاید تعبیر نارسی باشه، شاید مثلا شون میخواد بگه که در واقع در این روایت طریق صحیحی وجود داره برای این خبر، برای این روایت یک طریق صحیحی وجود داره، وگرنه راحت تر این بود که بگن فروا الشیخ، بجای فصحیح مثلا بگن که به سند صحیح، اینطوری که راحت تر و روان تر و گویاتره. رایه ها فروا الشیخ فصحیح عن ابی ولاد قال اکتریت بغلا الى قصر بنی حبیره ذاهبا و جائیا و کذا و کذا. خب دیگه ما سند این روایت رو بررسی نمی کنیم، یعنی خدمت شما عرض شود که بررسی سندی اینجا دیگه حالا وقت هم نمیشه که بخوایم کار انجام بدیم. عرض منظرتون که میفرماد که ابی ولاد میگه قال اکترهی تو بغدن الى قصر بنی حبیره، من کرایه کردم یه استری را، بغل اسبی استری رو کرایه کردم تا قصر بنی حبیره، یعنی فرض کنید از همون جایی که کرایه کرده تا قصر بنی حبیره بره و برگرده، ذاهبن و جائیان بره و برگرده. خب اکترهی تو به چی؟ به کذا و کذا، مثلا به یه مبلغی. و خرج تو فی طلب غریم لی، میگه که در واقع همین که داشتم میرفتم در واقع در طلب و تعقیب بدهکار خودم بودم، یه کسی بوده ظاهرا به ابی ولاد بدهکار بوده، او هم حالا این اسبی که کرایه کرده رو برای دنبال کردن او ظاهرا کرایه کرده بود، لذا میگه و خرج تو فی طلب غریم لی، خروج کردم تا اینکه مبلغ بدهیم طلبم رو از او که بدهکار من بود طلب کنم. فی طلب غریم بدهکار، بدهکاری که لی وجود داشت. اگر اجازه بدی تا همینجا کفایت میکنه، انشالله ادامه روایت رو، چون کم روایت طولانیه ممکنه طول بکشه، انشاءالله بقیهش جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.